ساعت 15 به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. یک مقام ارشد روسیه درخواست‌ها برای مداخله نظامی در سوریه را چالشی آشکار با منشور سازمان ملل خواند. ماهواره جاسوسی ایالات متحده به فضا پرتاب شد. حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در افغانستان 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. به گفته وزارت خارجه روسیه، معاون وزیر خارجه این کشور روز چهارشنبه در لاهه در گفتگو با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل، درخواست ها برای مداخله نظامی در سوریه را چالشی آشکار با منشور سازمان ملل خوانده است. روسیه میگوید بحث درباره واکنش به حمله شیمیایی هفته گذشته پیش از تکمیل تحقیقات بازرسان سازمان ملل بیهوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده نتیجه گیری کرده دولت سوریه حمله شیمیایی را انجام داده که صدها تن را کشته، اما هنوز در مورد اقدام نظامی تصمیمی نگرفته است. روز پنجشنبه پارلمان بریتانیا درباره مسئله اقدام نظامی علیه سوریه بحث خواهد کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه گفت که این کشور تا تکمیل کار بازرسان سازمان ملل در مورد اقدام نظامی تصمیم نخواهد گرفت. یک موشک عظیم ایالات متحده حامل یک ماهواره جاسوسی از ساحل کالیفرنیا به فضا پرتاب شده است. موشک سنگین دلتا 4 روز چهارشنبه پایگاه ویندنبرگ نیروی هوایی ایالات متحده را به سوی مدار زمین ترک کرد. ماهواره یاد شده متعلق به اداره تجسس ملی ایالات متحده است که بر مجموعه ماهواره‌های اطلاعاتی ایالات متحده نظارت دارد. به دلیل محرمانه بودن این مأموریت جزئیات دیگری منتشر نشده است. موشک دلتا 4 به بلندی یک ساختمان 23 طبقه است و بزرگترین موشک مورد استفاده ایالات متحده است. حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در استان غزنه 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. معاون استاندار غزنه گفت در حمله روز چهارشنبه 4 مأمور پلیس و 3 غیر نظامی کشته شدند. به گفته این مقام افغان در این حمله 10 سرباز لهستانی و 52 سرباز و غیر نظامی افغان هم زخمی شدند. تعداد تلفات شبه نظامیان مشخص نبود. روز چهارشنبه همچنین در 2 حمله در استان هلمند 3 سرباز و 10 غیر نظامی افغان کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. و همچنین خبری دیگر در مورد همین مسائل حمله طالبان این که 15 مأمور پلیس افغانستان در حمله طالبان در غرب این کشور کشته شدند. در حمله شامگاه چهارشنبه 10 مأمور پلیس نیز زخمی شدند. عبدالرحمن جواندی سخنگوی استاندار فرح در به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت یک فرمانده پلیس نیز در میان کشته شدگان قرار دارد. وی همچنین گفت در حمله طالبان 4 خودروی پلیس منهدم شد. و خبر دیگر این که سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان از آزادی 16 نفر از زندانیان اهل سنت از زندان رجایی شهر در روز چهارشنبه خبر داد. به گزارش کلمه این 16 زندانی با استفاده از قانون آزادی مشروط آزاد شدند. معاون دادستان تهران پیش از این اعلام کرده بود که 42 نفر از زندانیان اهل سنت مشمول قانون آزادی مشروط شدند. این گزارش می‌افزاید حدود 160 زندانی اهل سنت در سالن 10 بند 4 زندان رجایی شهر نگهداری می‌شوند که از این تعداد 26 نفر دارای حکم اعدام هستند. در ادامه شنونده یه مجله نماگر خواهید بود، کاری از همکارم آرش حسنیا، و در بخش‌های بعدی بار دیگر همکارانم با شما خواهم بود.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور آمریکاست. آقای هانکه در مؤسسات مختلفی به عنوان مشاور فعالیت دارد. از جمله این مؤسسات مرکز ثبات مالی در نیویورک است. علاوه بر اینها پروفسور هانکه عضو هیئت مشاوره بانک مرکزی کویت و عضو شورای مشورت مالی در امارات متحده عربی است. او در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان به عنوان اقتصاددان ارشد از جمله مشاوران شورای اقتصادی دولت آمریکا بوده است. استیفان که نقش مهمی در پایه‌گذاری واحد پولی جدید در آرژانتین، استونی، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، اکوادور، لیتوانی و مونتنگرو ایفا کرده و به دولت‌های آلبانی، قزاقستان و یوگسلاوی سابق مشاوره اقتصادی داده است. بخش عمده‌ای از مطالعات و تحقیقات این اقتصاددان آمریکایی در حوزه ابرتورم‌ها در کشورهای مختلف متمرکز شده است که آخرین آنها مطالعه و تحقیق بر ابرتورم رخ داده در کشور زیمبابوه بوده است. این استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا که صاحب تألیفاتی در حوزه اقتصاد است، از جمله ستون نویسان مجله فوربس نیز بوده است. او چندی است به مطالعه بر اقتصاد ایران علاقمند شده و روند فزاینده نرخ تورم در ایران را مورد توجه قرار داده. گفتگو با استیو هانک، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، با همکاری هانا کاویانی میسر شد که ضمن تشکر از او، از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. پروفسور هانک، مدتی است در ایران برخی از اصناف برای انجام داد و ستدهای خود از دلار استفاده میکنند، یعنی همون چیزی که اقتصادونها از اون به عنوان دلاریزه شدن اقتصاد ازش یاد میکنند. از سوی دیگه شما در یکی از برآوردهاتون نرخ تورم در ایران رو بیش از 100% ارزیابی کردید. این دو نشانه نشانه‌هایی از بروز ابرتورم در یک اقتصاد، آیا با توجه به تجربه مطالعات شما بر اقتصاد کشور زیمبابوه، اقتصاد ایران نیز دچار ابرتورم شده؟
Well, in October of last year, they did have a hyperinflation in the following sense.
اوایل پاییز گذشته ایران با یک ابرتورم روبرو بود. اگر ابرتورم رو اینطور تعریف کنیم که در یک ماه تورم بیشتر از 50% باشه، پاییز گذشته زمانی بود که تورم به 60% رسید. اما این نرخ تورم در طول زمان کاهش پیدا کرد. توجه داشته باشید که من ایران رو هیچ وقت در فهرست کشورهایی که با ابرتورم روبرو بودند و اون رو تجربه کردن نگذاشتم، چرا که تورم بسیار بالا در ایران حتی یک ماه هم طول نکشید، اما در این حال نرخ تورم در ایران حدوداً 4 برابر اون چیزیه که به طور رسمی اعلام میشه. ارقامی که بانک مرکزی ایران اعلام میکنه بسیار کمتر از واقعیته. رقم حدود 30% که برای نرخ تورم اعلام شده در حقیقت چیزی حدود 110%.
ریشه های بروز این تورم بالا در اقتصاد ایران رو در چه میدونید؟
Why do you get those high numbers? The two things I think you should stress, so we don't get it too complicated, are the money supply clearly.
این که چرا این نرخ تورم تا این حد بالاست، فکر میکنم بد نباشه روی دو نکته تاکید داشته باشیم. اول اینکه رشد نقدینگی در ایران شدیداً به افزایش قیمت‌ها منجر شده. همیشه همینطور بوده. تورم همیشه پدیده‌ایه که با عرضه پول و نقدینگی در ارتباطه. در علاوه این باید در نظر باشه که ارزش پول در ایران در چه وضعیتی قرار گرفته. ایرانی ها میبینند که رشد روزافزون نقدینگی و در ادامه اون افزایش بیرویه قیمت ها ادامه پیدا میکنه و از طرف دیگه ریال ایران ارزش خودش رو از دست میده. از همین رو تصمیم میگیرند که سرمایه خودشون رو هرچه زودتر به دلار یا طلا تبدیل کنن. چیزهایی که ارزششون از دست نمیره و این نحوه عمل هم به افزایش تورم نهایتا منجر میشه. اما باید بگم که ارزش ریال هر روز پایین تر میاد، چون نقدینگی هر روز افزایش پیدا میکنه. در نتیجه تمام این تحولات مثل چرخه‌ایه که حول محور نقدینگی میچرخه.
آقای هانک، همونطور که میدونید نزدیک به 2 سالی هست که برنامه حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی اونها به مردم در دستور کار دولت قرار گرفته. سیاست‌های از این دست در دهه 80 در آمریکای لاتین هم مسبب بروز تورم‌های با نرخ بالا تو اون کشورها شده بود. در ایران کم نیستن اقتصاددان‌هایی که اجرای این برنامه رو عامل اصلی افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌دونن. شما چه سهمی برای برنامه هدفمندی یارانه‌ها در به وجود آمدن این تورم فزاینده قائل هستید؟
خب موضوع یارانه‌ها خیلی مهمه و در این حال موضوعیه که عموماً با مسائلی مثل سیاست درآمیخته است. شما وقتی به گروهی یارانه نقدی میدید، متوقف کردن این پرداخت ماهیانه بسیار سخت میشه. همچنین برای افزایش یارانه‌ها به پول احتیاج است. مهم نیست که این یارانه چطور پرداخت میشه. در هر صورت نیازمند پول هستید و همین نیازمندی بار دیگه افزایش نقدینگی رو به دنبال داره که به معنای افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملیه. به نظر من صحبت زیاد درباره یارانه ها راه درستی برای پی بردن به بیماری یک اقتصاد نیست، چرا که افزایش نرخ تورم در دراز مدت با رشد نقدینگی در ارتباطه. باید تأکید کنم که منظور از تأثیر افزایش یارانه ها چیه. وقتی یارانه ها در حال افزایش باشند، اون وقت دولت باید پول بیشتری خرج کنه، در نتیجه کسری بودجه بیشتری رو تجربه میکنه و برای جبران این کسری بودجه باید به بانک مرکزی بره و درخواست پول بکنه که با اجابت این درخواست پول در جریان افزایش پیدا میکنه و باز هم تورم بالا میره. این شبکه‌ای از اتفاقاته که اگرچه با موضوعی مثل یارانه ها تحریک میشه، اما عامل اصلی در برهم زدن تعادل این داستان عرضه پول و افزایش نقدینگیه.
Is altered by the nature of the subsidies that you're giving, but ultimately the bottom line is it's money.
پروفسور هان که مدتیه که مسئولان دولتی در اقتصاد ایران بر دلیل دیگری برای افزایش نرخ تورم در ایران پافشاری میکنند. تحریم متهم دیگه نابسامانی های اقتصادی از جمله افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران به شمار میاد. به نظر شما تحریم های اقتصادی تا چه اندازه تونسته شاخص های کلان اقتصادی به ویژه تورم رو تحت تاثیر قرار بده؟
تحریم ها میتونن تاثیرگذار باشن، خصوصا وقتی که یک اقتصاد ضعیف رو هدف میگیرن، اقتصادی رو که به نظر من بسیار بد هم مدیریت میشه. مدیریت بد اقتصاد ایران موضوع تازه‌ای نیست و پیش از انقلاب 57 هم همین طور بود و دولت در همه عرصه‌های اقتصادی دخالت می‌کرد. به نظر من یکی از دلایل شکل گرفتن انقلاب 57 اصولاً مدیریت بد اقتصاد بود و این روند هنوز هم در ایران ادامه داره. ایران شباهت‌های بسیاری به کشور ونزوئلا داره. سیاست‌های حکومتی درست نیست، اقتصاد به درستی هدایت و مدیریت نمیشه و این دو کشور تنها بر روی نفت شناور هستند. اگر این کشورها نفت نمی‌فروختند، کشورهای بسیار فقیر و عقب افتاده بودند. در نتیجه این امری بدیهیه که بر چنین کشوری تحریم‌ها اثر خواهد کرد. اما این یک روی ماجراست. روی دیگر اینه که تحریم‌ها کاربرد ندارند، چرا که این تحریم‌ها باید در نهایت نتیجه‌ای بدن. اونچه که من میگم اینه که در طول تاریخ اگر نگاه کنیم، اینطور تحریم‌ها هیچ وقت اون نتیجه‌ای رو که باید و گفته میشد به بار نیاورده و حتی تأثیر عکس داشته. اونچه تحریم‌ها بیشتر از هر چیز به بار میارن، موجی از خشم در بین مردم کشورهای مورد تحریمه و این خشم کشورهای تحریم کننده رو از هدف نهاییشون دور میکنه. مثال زیمبابوه فکر میکنم نمونه خوبی باشه. تحریم ها اعمال شد که شاید به پایان کار رابرت موگابه بیانجامه، اما موگابه هنوز هم که هنوز بر سر کاره. نمونه دیگر این موضوع کوباست. کمونیست ها و فیدل کاسترو هنوز در این کشور بر سر قدرت هستند. شاید نظر من درباره تحریم ها کمی با سایرین متفاوت باشه. این درسته، تحریم ها به نظر میاد که بر اقتصاد ایران تأثیر داشته و سختی هایی هم ایجاد کرده، اما اینکه آیا به هدف نهایی هم میرسه به نظر من خیر. در نتیجه من با فضایی که میبینم، خصوصا از خرداد ماه سال آینده بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پایان گرفتن فصل انتخاب های مختلف در کشورها، فضا باید بیشتر به سمت یافتن راه حل دیپلماتیک پیش بره.
سپاسگزارم از استیو هانکه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا. از شما همراهان نماگر هم سپاسگزارم که این هفته من آرش حسن‌نیا و نماگر رادیو فردا رو همراهی کردید. همچنین از هانا کاویانی که در اجرای این برنامه من رو یاری داد متشکرم. راه ارتباطی شما و نماگر هم که حتما یادتون هست، نماگر @radiofarda.com راه ساده ارتباطی من و شماست. نظرات، انتقادها، پیشنهادها و پرسش‌های اقتصادیتون رو به همین آدرس ایمیل کنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.